بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل وعلا. البحث الثالث فی حجیت الظهور اقسام الدلاله. در این بحث سوم رسیدیم به بحث حجیت ظهور. اگر یادتون باشه اون تقسیم بندی که کرده بودیم گفتیم عناصر مشترک شامل 4 بحث می شود در کل مباحث خلقات. یکی بحث حجیت قطع بود که توی بحث حجیت قطع از علم اجمالی و بحث تجری بحث شد. دومین عنصر مشترکی که اینجا بحث شد ادله محرزه بود، که حالا توی ادله محرزه بحث میکردیم که یا این دلائل دلائل شرعی هستند و یا دلائل دلائل عقلی هستند. در دلائل شرعی ما 3 بحث داشتیم که 2 بحث رو مطرح کردیم، الان به بحث سوم رسیدیم. بحث اول تهدید ادله شرعی بود که این ادله شرعی به لفظیه و غیر لفظیه تقسیم بندی میشد، که توی لفظیه 5 بحث مهم داشتیم: معانی حرفیه، امر، اطلاق، عموم، مفاهیم، و غیر لفظی هم که شامل فعل و تقریر معصوم بود. خب این از تهدید ادله شرعیه. بعدش هم رسیدیم به اثبات صغربیات دلیل شرعی، که حالا یا اثباتش اثبات وجدانی است و یا اثباتش اثبات تعبدی. تو اثبات وجدانی هم 3 بحث مطرح شد در حلقه ثالثه، بحث تواتر، اجماع و شهرت رو بحث کردیم، و در اثبات تعبدی هم به خبر واحد پرداختیم، حجیت خبر واحد بحث کردیم و دائره حجیت خبر واحد هم بحث شد. و اما بحث سوم در این بحث ادله شرعیه بحث حجیت ظهور هست، که آیا اینها ظهورشون حجت هست یا نیست. خب قبل از اینکه در مورد ظهور بحث بکنیم، یعنی میشه تقسیم بندی میکنیم، میگیم دلیل شرعی میتواند 3 تقسیم را بپذیرد: یا اینکه این دلیل شرعی مجمل هست و یا نص هست و یا ظاهر هست. دلیل مجمل چه دلیلیه؟ میگه ما دلیلی که مدلولش مردد بین امرین یا به شما از کنم اموری باشد و بین اینها هم تکافق باشد، همتایی باشد، هیچ کدوم بر هم دیگر انسباقی نداشته باشد. این دلیل میگن دلیل مجمل، که حالا در زیل بحث بهش میپردازیم که آیا مجمل میتواند حجت باشد یا نمیتواند حجت باشد، بحثش خواهد آمد. خب این از دلیل مجمله. اما دلیل شرعی که نص باشد، اون مدلولی هست که متعین در یک معنای خاص هست و بدلی برای اون قابل فرض نیست. و سومین دلیل شرعی دلیلی هست که برای احد المدلولین، قابلیت برای احد المدلولین داشته باشد و همین معنا هم ازش انسباق پیدا بکند، گرچه می شود برای او عدلی در نظر گرفت ولیکن اون معتنابه نیست. این دلیل شرعی رو میگن دلیل شرعی ظاهری. خب حالا به ترتیب مرحوم شهیدصدر مطرح میکنه که آیا مجمل میتواند حجت باشد، بعدش هم به نص میپردازد که نص و همه متفقان علیه هستن که حجت هست، لذا دیگه از حجیتش به صورت مبسوط بحث نمی کند، تا بعدش هم برسیم به اون دلیل ظاهری. و اما مجمل می تواند در یک فرض حجت باشد و منجزیات داشته باشد، اونم فرضی هست که ما بتونیم قدر جامعه بین اون مرددین در نظر بگیریم و اون قدر جامعه هم تنجز آفرین باشد. مثل اینکه شما در نظر بگیریم که یک دلیل میاد که میگه دعای اندر رؤیا واجب هست، و دلیل اخرى میاد میگه دلیل دعای در رؤیه مستحب هست. فرض بر این بگذاریم که قدر جامش اصل و طلب باشد و این اصل و طلب هم تنجز آفرین باشد، اینجا میتونیم بگیم این دلیل مجمل در قدر جامه منجز است. البته مادامی که دلیلی برخلاف این تنجیز اقامه نشود، ابطال این تنجیز نشود، که مرحوم شهید صدر اینجا میفهمند چهار سبب میتواند باعث ابطال این تنجیز بشود که یکی یکی اینها رو بحث خواهیم کرد. درسته. مثالی که معمولا آقایون ماشین زدن همین مثال هست، ولی شاید هم میشه یک دلیل در نظر بگیم که مردد بین دو معنا باشد، اونم فرضم داره. میتونیم به بیان ادخ اینجور بگیم که مثلا شارع مقدس امر به دعای اندل رؤیه فرموده، ولی کن مردده که آیا این امر مستحب می باشد یا امر واجب می باشد. این مثال دقیق تر. یک روایت رو در نظر بگیرین که شارع مقدس امر به دعای اندل رؤیه کرد. خب آیا این امر امر وجوبیست یا امر استحبابیست، مجمل می شود. حالا این هم که البته اجبار نیست، چون میگه هم داله بر وجوبه. حالا فرض بزنید بله. حالا اینجا اگر قدر جامعی براش در نظر بگیریم که اصل و طلب باشد و اون اصل و طلب هم تنجز آفرین باشد، یعنی ثمره داشته باشه در بحث ما، میتوانیم بگیم این مجمل حجت هست در قدر جامعش، البته مادامی که سببی باعث ابطال این تنجیز نشود، که حالا چهار تا سبب و مرحوم شدید اینجا مطرح می‌فرمایند. سبب اول این هست که اما به تعیین المراد من المجمل مباشرتن یک دلیل دیگری بیاید که بگه آقا دعای اندر رؤیه مثلا چیه؟ مستحبه. خب این باعث ابطال تنجیز می‌شود، دیگه در قدر جامعش هم منجز نیست. این فرض اول. فرض دوم، و اما به نفی احد المحتملین، یک دلیلی بیاید که نفی یکی از محتملین را بکند، مانا این که روایتی بیاید که بگوید این دعای اندر رؤیه لیس واجبن. خب اینم دوباره باعث ابطال این تنجز در قدر جامع خواهد شد. سوم، یک دلیل بیاید که خودش مجمل باشه، ولی وقتی کنار این دلیل مجمل میگذاریم یک معنای واحد ازش بفهمیم. مثالی که میتونیم بزنیم این هست، مثلا شما در نظر بگیرید که یک روایت بیاد که بگه آقا مقدار آب کر 60 رطل میباشد. خب این رطل هم مردد بین رطل عراقی و رطل مکی است، و از یک طرف هم میدونیم رتل مکی دو برابر رتل عراقی است. خب آیا این آب کر 60 رتل عراقی است یا 60 رتل مکی است؟ خب این مجمل. یک روایت دیگری هم بیاید مجمل باشد، مثلا بگی آقا مقدار آب کر 1200 رتله. خب اونم مردده که آیا این 1200 رتل عراقیست یا به شما هستم چی هست؟ مکیست. این دوتا رو وقتی کنار هم میگذاریم، گرچه هر دوتا مجمل هستند، ولی کم یک معنای واحد را به ما میرساند، که اینها یک معنا هست. میگه آقا اون آب کر 600 رتل عراقیست، ببخشیم 600 رتل مکیست و 1200 رتل عراقیست. خب این باعث می شود که دیگه این اون مجمل در قدر جامعه دیگه منجز نباشد. مشخص میشه که هر کدوم از اینها به چه معنا هست. اینم فرض سومی که جانم، حالا اینجا من خودم برام سوال پیش اومد که آقایون مثال که به این میزنن قدر جامعه چی میشه مثلا، شاید چیز دقیق نباشد. حالا میتونیم یه مثال دیگه مثلا حالا مفروض در نظر بگیریم که یک دلیل دلیل مجمل هست، یک دلیل دیگه هم دلیل مجمل، ولی وقتی کنار اینها میگذاریم یک معنا رو داره با دوتا عبارت میگوید دیگه. حالا مثلا باعث این میشود که باعث احتمال تمجید در قدر جامعه بشه. بله این بله از اجمال درش میاد. احسن. ولی هر کدوم از این روایت رو در نظر میگیریم مجمل هست. قدر جامعی باشد. بله. بله. احسن. احسن. من تو مسیر می اومدم داشتم رو همین مسئله فکر میکردم. میگفتم آها این بالاخره قدر جامعش این چی هست؟ ولی کن مثالی که زدن آقایون هست. این دیگه از مشکلات اصول ماهی که مثال فقهی که برایش پیدا نمی کنن، همچین مثالی هم پیدا می کنن بعدش هم می بینیم که قدر جامعه برایش نمیشتر بزنید. خب اینم پس از سبب سومی که باعث افتال تنجیز در قدر جامعه می شود. و اما سبب چهارم و اما به قیام دلیل علا اثبات احد المحتملین المحتمله المجمل، در نظر بگیریم که ما یک دلیلی داشته باشیم که بگوید جئنی به عینن، وقتی که نزد من میای یک عینی بیار. حالا عین مردد بین فضه و ذهب، آیا طلا هست یا نقره هست. یک دلیل بیاد به شما کنم بگی که یجب الاتیان بالفضه، این که بخوای اتیان بکنی با فضه کافی هست و واجب هست، اون چیزی که واجب هست نه کافی نیست، اشتباه کردم، یجب الاتیان به فضه. خب اون چیزی که واجب هست فضه. و از یک طرف هم میدونیم اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه، ممکنه اون به شما مثلا ذهب هم چی باشه خدمت شما از بشه مثلا حال مباح و واجب باشه، حتی واجب باشه. ولی اینجا محل بحث اینه، خوب دقت بکنید، میگیم به واسطه این دلیل دوم دیگه اون مجمل در قدر جامعش حجت نمی باشد. چرا؟ برای اینکه یه بحثی هست که مرحوم شهید صدر توی حلقه ثالث هم مطرح میکنه توی بحث اصول اولیه، یا علم اجمالی اگر بخواد در اون قدر جامعش حجت باشد نیاز به چهار رکن دارد. رکن اول این که ما یک وجود به علم جامعه داشته باشیم، فرض بتونیم جامعه بین این مرددین بکنیم. دوم این که علم اجمالی از جامعه به فرد سرایت نکند، یعنی علم اجمالی فقط روی همون چی باشه؟ جامعه باشه. اگه تصریح به افراد پیدا بکند دیگه یکی از افراد اتیان میکنه که بحثش مبسوط هست و مواردی هم اوورده که باعث می شود مثلا ما علم پیدا بکنیم که این جامعه و افرادی سرایت پیدا کرده، بذار دیگه در اون قدر جامعه منجز نیست. سوم این که هر یک از دو طرف شبهه مشمول دلیل براءت باشند، این رکن سومش هست، هر کدوم از دو طرف شبهه مشمول دلیل براءت باشد که بتونیم براءت رو در هر دوتا جاری بکنیم. و چهارم این که جریان براءت در همه اطراف منجر به مخالفت قطعیه بشود. اگر ما این چهار رکن رو داشته باشیم علم اجمالی در قدر جامعه منجز. پس یکی این که علم به وجود به علم جامعه داشته باشیم، یک اون علم اجمالی از جامعه به افرادش سرایت پیدا نکند، دو سوم این که اصل براءت در همه اطراف بتواند جاری بشود، چهارم اگر بخواهد اصل براءت در همه اطراف جاری بشود منجر به مخالفت قطعی می شود. لذا علم اجمالی می شود به شما کنم چی؟ جامع در منجز در خدر جامع. خب این چهار تا رکنو که در نظر بگیریم میبینیم که در این سبب چهارم به رکن سوم اخلال پیدا شده. یعنی وقتی که ما یک دلیل داریم جعنی به عینه و یک دلیل دیگه میگه که یجب الاتیان بل فزه، میتونی در طرف دیگر چه کار بکنی؟ براءت جاری بکنی ولی در طرف دیگر جاری نشود، چون دلیل داره میگه یجب الاتیان بل فزه، اینجا دیگه نمیتونی براءت جاری بکنی. ولی در طرف اخراش میتونیم بگیم چیکار کنیم، شک میکنیم که این واجب هست یا واجب نیست، عدل براءت جاری بشود. این اخلال میشود به رکن سوم و باعث میشود که این علم اجمالی در قدر جامعش منجز نباشد. گرچه دقت بکنین تعین بی اینم پیدا نکرده که فقط فزه واجب هست، چرا؟ برای اینکه اثبات شیخ نفی ما ادا نمی کند. ولی دیگه اون دیگه در قدر جامعش منجز نیست به خاطر اخلال در رکن سوم علم اجمالی در قدر جامعه. فرقش با اون سبب اول این هست که تو سبب اول مثلا میگفتیم تعیین مراد بالمجمل مباشرتن بود، تعیین میکرد و طرف مقابل چیکار میکرد؟ نفی میکرد. اینجا نه، تعیین نمی کند، اثبات میکند یکی از محتمل این را، ولی کن تعیین نمی کند. اثبات میکند که میگه آقا یجب الاتیان بالفزه و اثبات شیء هم نفی معدا نمی کند، تعیین نشده. ولی با این که تعیین نشده و یک طرف اثبات شده، اخلال در رکن سوم علم اجمالی پیدا شده، بنابراین میتونیم بگیم که در قدر جامعش منجز نیست. خب این از بحث مجمل. پس خلاصه دلیل مجمل این شد که ما اگر مجملی داشته باشیم و قدر جامعی بتوانیم برای آن در نظر بگیریم، اگر سببی باعث ابطال این تنجز در قدر جامع نشود، میتونیم بگیم این دلیل مجمل حجت هست، که چهار تا سبب مرحوم شیخ اینجا مطرح میفرمایند. خب اما دلیل نه، همون گفتم یعنی یه اثری داشته باشد، آره اونجا هم باز نمیشه مثلا چیزی رو در نظر گرفت. حالا مثلا حالا شما در نظر بگیرین یک دلیلی داشته باشین که مردد بین حدث اکبر و حدث چی باشه؟ اصغر باشه. صرف الحدث رو که در نظر بگیریم، مشترکات بین حدث اکبر و اصغر اونجا چیه؟ تنجز آفرین هست. دقت می‌فرمایید؟ این مثال شاید مثلا مثال دقیق تری باشه تا آقا می‌زنه. یک قدر جامعه بتونی بین اون اکثر و اقل، حالا اونجا البته دیگه منصرف به اقل و اکثر می‌شود. ولی شاید مثلا شما بتونید چیزی رو در نظر بگیرید که رابطه اقل و اکثر هم نداشته باشد، ولی قدر جامعه بین این دوتا مرددین بتوانید در نظر بگیرین که این اثر داشته باشد. حالا آقایون دستشون کوتاه بوده از بحثای فقهی، مثال هایی زدن که بالاخره اون صرف مطلوبیت بالاخره چه چیزی توی فقه دارد، ولی شاید مثلا میتونستن مثال به این حدث اکبر و اصغر بزنن. خب دیگه توی حدث اکبر و اصغر میدونین یه مشترکاتی هست که آدم باید اونها رو چی بکنه، بگیم اون دیگه تنجز آفرین هست. اینا همه مشکلات اصولی هست که بحث میشود، میبینیم به عنوان یک علم اصالیست، یک علم عالی نیست که دقیقا حیث حاکمیت نسبت به فقه داشته باشد. و حال این که شایست ادعاش این هست که بالاخره من یه اصول میخوام بنویسم که فضولات علم اصول رو تجرید بکنم و دقیقا مباحث کاربردی باشد، بازم میبینیم به اون مطلوب خودش دست نیافت. خب این از دلیل مجمل. و اما دلیلی که نسب باشد، ما در اون هیچ بحثی نداریم که این حجیت دارد، چه در مدلول تصوری خودش و چه در مدلول تصدیق. و اما بحث دلیل ظاهر، آیا حجت هست یا حجت نیست، سه دلیل بر حجیت دلیل ظاهر اقامه شده است. که دلیل اول بله بله قطعا که حجیتش ذاتی هست. اگر چیزی حجیتش ذاتی نباشد، عرضی باشد، العرضی و یو علت نیاز به علت میخواد. ولی اگر ذاتی میگه از ذاتی و لا یو علت نیاز به علت ندارد، لذا اونجا دیگه بحث نمی کنیم. لذا مرحوم آخوندم در کفایی میگه آقا ما اگر بحث قطع و در مباحث اصول میاریم، بحثی استطرادی است. چرا؟ برای اینکه تو اصول ما چیزی رو بحث میکنیم که بخوایم اثبات بکنیم حجیت چیزی را، و حال اینکه حجیت برای قطع ذاتی هست، لذا بحث اصلا قطع و جز مباحث استطرادی علم اصول میداند. حالا البته اونجا بحثه که ما اونجا بحث میکردیم، گفتم آقا اگر قطع قطع تاریخی باشد بله، ولی اگر قطع قطع موضوعی باشد، اونجا میشه در موردش بحث کرد که این قطع موضوعی در چه مواردی حجت هست، در چه مواردی حجت نیست. مرحوم امامم که اونجا به شما مثلا حاشیه داشتن، اشکال میکردن که میگفتن چرا ایشون فرموده تمام مباحث قطع جز مباحث استطرادی علم اصول هست. نه، بعضی مباحثش باید پرداخت که به چگونه هست. خب و اما دلیل ظاهر چرا حجت هست؟ سه تا دلیل اقامه کردن که دلیل اول سیره متشرع هست، دلیل دوم سیره اخلاقیه، و دلیل سوم روایاتی که دال بر تمسک به کتاب و سنت هست. دلیل اول که سیره متشرع هست، میگیم آقا در زمان معصومین که اینها تعاصر زمانی با اهل بیت عصمت و طهارت داشتن، تمسک به ظهور روایات میکردن، لذا ما میتوانیم اینو ممضای شارع بدانیم و این بشود به شما از کنم دلیل برای حجیت به شما از کنم ادله ظاهر. البته دوباره مرحوم آخوند اینجا میفرمند و قد تقدم فی الحلقه سابقه توضیح طرق طریق لاثبات هذه سیره، که طالب 3-4 مجا این مطلبو فرموده. صفحه 131 اولین بحثی که مطرح شد، اونجا ما مبسوط بحث کردیم که 5 طریق هست. یک دلیلی که حالا اینجا مطرح میکنه توی حلقه ثانیت برای این وجه اول، همون مسئله هست که اگر بدیلی داشت این به شما از کنم حجیت ظهور، میبایست به دست ما برسد، و چون بدیلش نرسیده پس میفهمیم که اون ادله ظاهر حجت میباشد. وجه دوم سیره اخلاقی هست. میبینیم که سیره اخلاقی عمل به ظاهر میکنند. البته فرق بین سیره اخلاقی و سیره متشرعه، بارها گفتیم که سیره متشرعه فی حد نفس حجت هست، ولی که سیره اخلاقی به زمینه امضای شارع باید حجت بشود، و اون امضا هم اگر یادتون باشه میگفتم آقا سکوت اگر دال بر امضا هست، به خاطر 3 دلیله. یکی این که شارع مقدس مبلغه و اگر اینو رد نکند نفی غرض میشود، چون مبلغ احکام هست، چیزی اگر مخالف با شما اصلا مشی شارع باشد از او رد نکند باعث نفی غرض میشود، این یک. و دوم که شارع مقدس آمر به معروف و ناهی عن المنکر هست، و سوم این که به واسطه اون به شما اصلا اساس استظهاری یعنی ظهور حال معصوم کشف میکردیم که اگر سکوت بکند دال بر امضا هست. 3 تا دلیل رو که اونجا مطرح میکردیم.
خود سیره متشرع امضای شارع رو کشف میکرد،
بله یعنی کن اصلا دیگه حتی الزام نگیم، نه فی حد، چون تعاصر زمانی داره و اینها با دعب شرعی این کار رو انجام میدن، کنه و اصلا امضای شارع در اون معخوض هست، نمیگیم نیازه بله، چون اصلا میگیم سیره متشرع، چون این شرعیت در اون معخوض هست. ولی سیره اقلائیه به ماهیه اقلائیه اگر بخواهد حجت باشد در ممضای شارع باشد. کی امضا می شود؟ خب میگه آقا سکوت چه زمانی داله بر امضا هست؟ میگه آقا اگر این ستا مبنا رو بپذاریم که شارع مبلغ هست، شارع آمر بالمعروف هست و از اون ظهور حال معصوم اینو بفهم. اینو گفتم چون الان باش کار داریم، این ستا دلیل رو میگیم آقا یکیش اگر باشه دور پیش میاد. خب پس اینم از وجه دوم که سیره اقلائیه باشد که به زمیمه اون سکوت معصوم میتوانیم بگیم این ممضای شارع هست. و وجه سوم تمسک به این هست که روایاتی که دال بر تمسک به کتاب و سنت هستند و به ظهور کتاب و سنت ارجاع میدند، مانند این که پیغمبر خاتم فرمود ان تمسکتم به ما لن تزلوا بعدی ابدا، اگر تمسک پیدا بکنید به اون کتاب و سنت هرگز بعد از بعد گمراه نخواهید شد. خب این سه تا دلیل بر حجیت دلیل ظاهر. و اما در هر کدوم از این سه وجه میان بحث میکنیم، اشکالی که بر وجه ثالث میشود این هست که این وجه ثالث میتوانیم بگیم مستلزم دور هست. چرا؟ برای این که شما به واسطه یه ظهور روایاتی استدلال کردین که ارجاع به ظهور کتاب و سنت داده، با حال این که هنوز این حجیتش اثبات نشده است. حالا مرحوم شهید صدر می‌فرمان ما میتونیم بگیم فل جمله این روایات بنابر سیره اقلائیه حجت میباشند فل جمله، ولی هنوز به شما اصلا برای ما یقینی نشدن. و این روایاتی که فلم جمله برای ما حجت هستن ارجاع میده به تمسک به ظهور آیات روایات که دیگه حجیتش بشه بعد حجیت تام، بذار اشکال دور پیش نیاید. و حال این که این خیلی بیانه بله بله، بعضی از ماشین هم اونجا اشکال کردن، گفتم بالاخره اگر اینجوری باشه تمام منات و حجیت اونها میشه همون سیره اقلائیه که قبلش این اثبات کرده. یعنی چه؟ حالا بگیم آقا سیره اقلائیه فل جمله این روایات را حجت میداند، حالا این روایات دارن ارجاع میدن به ظهور کتاب و سنت، بذار کندهویشون میگه آقا این جزء الاله برای حجیت هست، تمام علیت نیست. چون میگه اگر تمام علیت باشه دور پیش میآید، تمام علیت این متوقف بر چی هست؟ اون کتاب و سنته، و اون کتاب و سنت هم داره به واسطه این اثبات میشه و دور پیش میاد. ایشون میگه که اندهو این جزء الاله است، سیره اقلائی میاد فل جمله این روایت را حجیتش اثبات میکند. این حالا اینم دوباره به شما سنم ارجاع میده به کتاب و سنت بشه علیتش علیت تام. خیلی بیان واقعی میشه. بالاخره دیگه به واسطه روایات ما اثبات نکردیم، اون سیره میشه اون سیره اقلائی. حالا شاید اصلا منظور این باشه که این اشکال دورم البته توی مباحث اعتباری به معنای دقیق کلمه وارد نمیشود، یعنی ایشون بنابر همون حساب احتمالات در نظر بگیریم، مثلا سیره اقلائیه میگه آقا فل جمله ظهور ادله حجت هست، این یک. و دومم میام میگیم که خود این روایات هم ارجاع دادن به کتاب سنتی که به شما اصلا ظهور آیات روایات را حجت میدونن. این تو تا زمینه هم میشود، این میشه به شما اصلا چی؟ علت تام برای حجیت ادله ظاهر. یعنی دقت بکنید، دور و تسلسل به معنای دقیق کلمه در امور نفس الامریه، در امور اعتباری و اینها. حتی مثلا مرحوم استاد مطهری در همون روش رئالیسم و اینها داره که میگه آقا این به معنای دقیق کلمه در امور اعتباری وارد نمیشه، بعد حتی هر تسلسلی هم باطل نیست در امور تکوینیه که مفصل توی فلسفه بحث میکنن که اینها باید بالفعل همشون موجود باشن و خدمت شما از بشه ترتب بر هم داشته باشن تا این تسلسل بشه و تسلسل باطل. میگه هر تسلسلی تسلسل باطل نیست، مانند تسلسل در حوادث زمانیه، مثلا امروز متوقف بر دیروز، دیروز متوقف بر روز گذشته و همینجور و حلوم مجر رو بگیم آقا بی نهایت روزگار داریم، هیچ اشکالی پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه اینها هیچ کدوم ترتب بر هم ندارن، رابطه علی و معلولی با هم ندارن، بلکه رابطهشون رابطه علت اعدادی است. لذا تسلسل هم هر جایی باطل نیست، حتی در امور تکوینی، چه برسه در امور اعتباری. مثلا تسلسل در سلسله اعداد جایز هست، شما بگیم بی نهایت عدد داریم و حلو مجدلا فیت تسلسل، اشکالی ندارد. چرا؟ برای اینکه اونجا ما شرط ترتب را نداریم که مثلا بگیم عدد دو علت تامه برای ایجاد عدد سه هست و اجتماع در وجود دارن و همشون هم بالفعل موجودن، یعنی سه شرط اگر باشد تسلسل باطل، هر تسلسلی باطل. مثالی که معروف میزنن یا آقا هر مرغی متوقف بر تخم مرغ، اون تخم مرغ هم متوقف بر مرغ، بالاخره چی شد؟ تسلسل که باطل، میگیم تسلسل باطل نیست، بی نهایت باشد اشکال ندارد، تسلسل در حوادث زمانی اشکال ندارد. و دور هم اگر باطل هست، ادله‌ای که اینها اقامه میکنن بیشتر در امور نفس الامری و امور حقیقی است، نه در امور اعتباری. شاید مبنای شایسته این باشه که اصلا اشکال دور را اینجا وارد نمیداند. هر کدوم از اینها میشوند جزء العلت برای حجیت ادله به شما هستم ظاهر. خب این از اشکالی که بر وجه سوم بود و مرحوم شهید صدر هم میفرمایند که این اشکال وارد نیست. اشکالی که میتواند بر وجه اول و وجه دوم وارد بشود این هست که توی سیره عقلائیه و سیره متشرعه اگر اینها بخوان ممضای شارع باشند، ما قبلا بحث کردیم که این اگر ممضای شارع هست این سکوت دلالت بر امضا می کند، به خاطر همون سوچه، یا به خاطر اینکه در مقام تبلیغ هست، یا اینکه در مقام آمریت هست، و یا اینکه به خاطر همون استظهار از حال معصوم هست. میگه به واسطه اون نکته استظهاری نمیتوانیم اثبات بکنیم که این سکوت دال بر امضا هست تا حجیت ظهور را اثبات بکنیم. چرا؟ برای اینکه این اشکال دور پیش می آید. البته دقت بفرمایید، اینجور فرمایید کما ان الوجهین الاولین، یعنی شامل سیره عقلائیه هم می شود، خب سیره متشرعه هم می شود. و حال اینکه ما گفتیم سیره متشرعه اصلا نیاز به امضا ندارد، لذا این اشکال بیشتر متوجه اون وجه ثانی می شود بنابر مبنای خود مرحوم شهید صدر، چونشون بارها فرموده بودند که سیره عقلائیه به ماهیت سیره حجیت دارد، نیاز به ضمیمه امضا هم نیست. خب اینم از این بحث. و بعدش هم حالا اینجا وارد وجه اول می شود که وجه اول که سیره متشرع هست و حجیت ظهور را اثبات می کند، میگه آقا ما وقتی سیره متشرعه رو کنکاش می کنیم، می بینیم علی سبیل الاجمال اینها به ظهور ادله تمسک پیدا می کنند، یعنی جایی که حجیت اخفا ظهورن باشد و یک قرینه متصلی داشته باشد، در اینجا شک می شود که آیا سیره متشرع بینها عمل می کند یا نمی کند. اون ظهور هم چنده او تشکیکی دیگه، بعضی وقتا می بینید ظهور خفیف می شود و متصل به یک قرینه متصل هم هست، این محل بحث می شود که آیا سیره متشرع اینجا اینها تمسک می کنند یا نمی کنند. لذا اشکالی که بر این سیره متشرع میکنه، میگه آقا این به نفع فل جمله اثبات میکنه نه به نفع بل جمله، لذا حجیتش نمیتونه حجیت تام باشد. به خلاف این که در سیره اخلایی این اشکال پیش نمیآید، چون سیره اخلاییه دیگه شک در چیزی نمیکند، اون چیزی که ظاهر باشد چه اخفا ظهورن باشد، یعنی این محل بحث ما، و چه اخفا ظهورن باشد بدان عمل میکند. و اما تطبیق البحث و ثالث فی حجیت ظهور اقسام و دلاله الدلیل و شرعی قد یکون و مدلوله مرددن بین امرین او امورین و کلها متکافعتون فی نسبتها الی و هازا هو المجمل. مدلولش مردد بین دو امر یا اموری باشد و همه اینها با هم همتایی داشته باشند، این میگن مجمل. و قد یکون و مدلوله متعینن فی امر محدد ولا یحتمل مدلول آخر بدلا عنه، متعین در یک معنای متشخص و متعین هست. و هذا هو النص و قد یکون قابلا لعهد مدلولین، و یا اینکه قابلیت برای یکی از مدلولین دارد، ولکن نه واحدا منهما هو الظاهر عرفا والمنسبق الى الذهن الانسان العرفي، یکی از اینها انسباق و حالا بگیم تبادر پیدا میکند به ذهن انسان. و هذا هو الدلیل الظاهر. اما المجمل، آیا مجمل حجت هست یا نیست؟ میگیم در قدر جامعی اگر فرض بشود که منجزیت داشته باشد میتواند حجت باشد. اما المجمل فیکون حجت فی اثبات الجامع بین المحتملات اذا کان له على اجماله اثر قابل للتنجیز، البته ما لم يحصل سبب من الخارج که یبطل هذا تنجیز، سببی باعث ابطال این تنجیز نشود. اولین سببی که میتواند باعث ابطال تنجیز بشود، اما به تعیین المراد، تعیین، ببینید اینجا بحث تعیین داریم، تو بحث چهارم اثبات داریم، ولی که اون اثبات باعث تعیین نمیشود. چرا؟ برای اینکه اثبات شی نفی ما ادا. اما به تعیین المراد من المجمل مباشرتا، مانند این که روایتی بیاد که بگه دعا اندر رؤیه مستحب هست، دیگه از اون قدر جامعش خارج می شود. و اما اون سبب دوم، و اما به نفی احد المحتملین، یا اینکه یکی از این محتملین را نفی بکند، مانند اینکه دلیلی بیاید که بگوید دعا اندر رؤیه لیس واجب نیست، فانه به ذمه المجمل یثبت کون المراد منه المحتمل الاخر. سوم، و اما به مجمل آخر، خود اون دلیل دیگر هم مجمله، میگه آقا آب کر مثلا 1200 رطله، تو اون دلیل اول هم میگه 600 رطله، هر کدوم از اینا محتمل بین رطل عراقی و رطل مکی هستن، ولی وقتی اینها رو ضمیمه میکنیم یک معنای واحد ازش میفهمیم. و اما به مجمل آخر که مرددن بینه محتملین، بالای محتملین مثلا میتونیم بگیم همون رتل عراقی و رتل مکی. و یعلم به ان المراد بالمجمعین معنا واحد، ولی که وقتی اینها رو ضمیم میکنیم یک معنای واحد ازش میفهمیم. و لیس هناک الا معنا واحد قابل لهما معن فیحملان علی، رضا هم میشود بر هر کدوم از اینها که منظور از اون 1200 رتل عراقی بوده و منظور از اون 600 رتل مکی بود. و اما به قیام دلیل علا اثبات، زیر اثبات خط بکشید، علا اثبات احد محتمله المجمل، اثبات میکند یکی از محتمله این را، مانند این که آقا گفتیم دلیل اول میگه جئنی به عینن، ولی کن دلیل دیگر میگه یجب الاتیان بل فضله، اینجا داره اثبات میکند یکی از این محتمله این را، ولی تعیین نمی کند، اثباتش نفی ما ادا نمی کند. و اما به قیام دلیل علا اثبات عهد محتمله المجمل فانه وین کان لا یکفی لتعیین المراد من المجمل فی حالت عدم تنافی بین المحتملین، چون ممکنه هر دوتا واجب باشد، ولیکن نهو، ولیکن میبینیم که دیگه این در قدر جامعش منجز نیست. چرا؟ به خاطر اخلال در رکن سالت علم اجمالی در اون قدر جامعش، چون دیگه در یک طرف نمیتونیم براءت جاری بکنیم ولی در طرف دیگر میتوانیم براءت جاری بکنیم. ولیکن نهو یوجب و سقوط و حجیت المجمل فی اثبات الجامع و عدم تنجزهی. چرا؟ لأن تنجز الجامع بالمجمل انما هو لقاعدت منجزیت العلم الاجمالی و هذه القاعده لها ارکان اربعه و فی مثل الفرض المسئول یختل رکن هست سالس، اون رکن سادسش اختلال درش پیدا شده. کما اوزه نازالکه فی الحلقت سابقه حیث ان احد المحتملین اذا ثبت به دلیل لا یبقا محذور فی نفی المحتمل الاخر بالاصل العملی المؤمن، که همون اصل براءت باشد، ما در یکی میتونیم دیگه اصل براءت را جاری بدانیم. و امن نس، خب این از بحث مجمل شد، مجمل در قدر جامعش میتواند حجت باشد مادامی که سببی باعث ابطال اون تنجز نشود. و اما نس فلا شک فی لزوم العمل به ولا یحتاج الى تعبد به حجیت الجانب دلالی من، نیاز به دلیل تعبدی ندارد، حجیت را ذاتی دارد. اذا کان نسا فی المدلول تصوری و المدلول تصدیقی معن. اما بحث سوم ما که بحث ظهور هست که آیا حجت هست یا نیست، دلیل و حجیت ظهور و اما ظاهر فظهوره حجتون و هذه الحجیه هی التی تسمى به اصالت ظهور، بهش میگیم اصالت ظهور. و یمکن الاستدلال علیها به وجوه، الوجه الاول الاستدلال به سنت المستکشفه من سیرت المتشرعین من الصحابه و اصحاب الائمه علیهم السلام حیث کان عملهم علی الاستناد الی ظواهر الادله شرعیه فی تعیین مفادها. و قد تقدم فی الحلقه السابقه توضیح الطریق لاثبات هذه سیره، که پنج طریق بود و یکی از اون طرقی که مرحوم شهید صدر در حلقه ثانی اینجا استخدام میکنه همون طریق چهارم هست که اگر بدیلی داشت میبایست به دست ما برسد و تالی باطل فل مقدم مثل. الوجه ثانی الاستدلال به سیرت العقلائیه علل عمل به ظواهر الکلام و ثبوت هذه السیره عقلائیا مما لا شک فیه، هیچ شکی هم درش نیست، لأنه محسوس بل وجدان، خودمونم وجدان داریم میبینیم که به ظهور کلام عمل میکنیم. و یعلم به عدم کونه ها سیرتن حادثتن بعد اصل معصومین، و دانسته میشود به عدم کونه ها سیرتن حادثتن بعد اصل معصومین اذا لم یعهد لها بدیلون فی مجتمع من المجتمعات، مادامی که بدیل این به دست ما نرسیده میفهمیم این سیره عقلایی هم در زمان معصومین بوده است. و مع عدم رد، ببینی اینجا عدم رد دیگه داریم، یعنی سیره عقلایی به زمینه عدم رد اشاره حجت میباشد، ولی توی بحث بالا اصلا بحث عدم رد هم نیورده. و مع با زمینه عدم رد الکاشف عن تصدیق و الامضاء شرعن، حالا اون عدم رد چجوری میتواند دال بر امضاء باشد؟ با اون سه تا دلیلی که خدمتون گفتیم که شارع مقدس مبلغ است، آمر بالمعروف است و بخاطر اون استظهار حال معصوم. تکون و هذه سیرت دلیلا علی حجیت ظهور الوجه الثالث از تمسک به ما دل علی لزوم تمسک بالکتاب و سنه و العمل به ما روایاتی که دلالت بر تمسک به ظهور کتاب و سنت دارد به تقریب ان العمل به ظاهر الآیه او الحدیث مصداق و عرفن لما هو المأمور به فی تلک الادله فیکون واجبا و مرجع و هذا الوجوب الی حجیه بنابراین باید حجیت داشته باشد. و اما فرق بین این وجوه و حالا فروع وجوه می فرماین البته این ناظر به همون اشکالی که از وجه ثالث می شود اشکال دور که حالا ایشون اشکال دور هم جواب میده و بین هذه الوجوه فوارق و فالوجه الثالث مثلا به حاجت الی تمامیت دلیل علی حجیت ظهور ولو فل جمله فل جمله ما باید یه ظهوری برای این روایت در نظر بگیریم تا این دلالت بکند بر تمسک به حجیت کتاب و سنت دون اون بچه اول و دوم دیگه نیاز به اون ظهور فل جمله نیست چون برای اینکه اونجا اشکال دور پیش نمیاد لأن مرجعه علل استدلال به ظهور الاحادیث الامره به تمسک و اطلاقها فلابد من فرض حجیت هاز ظهور فر رتبت سابقه که واسه سیره و قلایه هست یعنی سیره و قلایه فل جمله این روایت را ظهورش را حجت بداند تا این دلالت بکند بر تمسک ظهور کتاب و سنت کما ان الوجهین الاولین دوتا وجه اولم میگه یجب ان لا یدخل فی تتمیمها التمسک به ظهور حال مولا از اون سه تا وجهی که گفتیم نباید اون نکته استظهاری رو بگیریم چرا برای اینکه خود اون بحث استظهار و ظهور اینها که حجت نیست که بخواد این حجیت را ثابت بکنه بلکه به واسطه اون حیث آمریت و حیث مبلغه البته به نظر میرسه که اینجا این فقط منصرف به وجه چی می شود؟ ثانی می شود که سیره اقلائی باشد چون ممکن سیره اقلائیه نیاز به امضا دارد حالا از کجا امضا رو کشف می کنیم؟ چرا میگین سکوت دال بر امضا هست اون ستا طریق میاد ولیکن توی سیره متشرعه ما که اصلا دیگه نیاز به امضا نداریم حالا چه بسا بگیم آقا اونجا امضا مأخوذ در سیره متشرعه لذا اون کشف از امضا دوباره خودش مثلا نیاز به این بحث دارد حالا کما ان الوجهین الاولان یجب ان لا یدخل فی تتمیمها التمسک به ظهور حال المولا لاثبات الامضاء لان الكلام الان فی حجیته چرا برای اینکه الان داریم در مورد حجیتش بحث میکنیم کما اشرنا الی ذلک فی الحلقه سابقه و قد یلاحظ علی الوجه الاول اما بیام مبسوط در مورد هر کدوم از این وجه ها بحث بکنیم که چه اشکالاتی دارند و قد یلاحظ علی الوجه الاول که سیره متشرع باشد ان سیره المتشرع و ان کان من المعلوم انعقادها فی ایام النبی صلی الله علیه و آله و الائمه علی العمل بظواهر دلیل شرعی ولکن الشواهد التاریخیه انما تثبت ذلک علی سبیل الاجمال و هر ظهوری هم عمل نمی کردن یک چیزی که اخفا ظهورن بود و مخصوصا متصل به یک قرینه متصلی بود که برخلاف این بود خب اینها اینجا توقف می کردن ولا یمکنو التأکد من استقرار سیرتهم علی العمل به ظواهر فی جمیع الموارد فهناک حالاتون تکون و حجیت و ظهور اخفا من غیرها میتوانیم مثالهایی پیدا بکنیم که اینها اخفا ظهورن هستند که حالت احتمال اتصال ظهور به قرینت متصله فقط بن المشهور علی حجیت ظهور فی هذه الحاله مشهور میگن آقا در همین جا هم این چی داره؟ حجیت داره خلافا لمخترناه فی حلقت سابقه که ما اینو نمیپذیریم و هنا نقول لذا ما این گونه میگوییم ان مدرک الحجیه اذا کان هو وسیله المتشرعه المعاصرین للمعصومین فکیف نستطیع ان نتاكد انها جرت فعلا علی العمل به ظهور فی هذه الحالت بالذات، در این حالتی که اخفا ظهورا هست چجوری میتواند این دلالت داشته باشد. و اما اذا کان مدرک الحجیه از سیره العقلائیه، ولیکن اگر اون منات و حجیت سیره عقلائی باشد، پیام کنو للقائلین بالحجیه، یعنی در همین موردی که محل بحث هست، ان ید او شمول وجدان العقلائی لحاظه حالت عیزن. سیره عقلائی بگیم و همینجا ما حتی چیکار میکنیم؟ عمل میکنیم، ولو اینکه ظهور اخفا باشد و مثلا متصل به قرینه متصل هم باشد، ولی در سیره متشرع ما نمیتونیم بگیم چه خاطه با اون تأکید بگوییم که حتما اینها اینجا هم عمل میکردن. تا انشالله برسیم به وجه دوم که سیره عقلائی باشد. شک نمیشه. حالا میگه یدع شمول الوجدان العقلائی، میگه وجدان میگه که آقا شما اگر یک دلیلی داشته باشین ولو اینکه به قرینه متصله ای که برخلاف چی هست، معمولا عمل میکنین رو عمل میکنن. میگه اینکه دیگه دقیقاً یه چیزی برخلافش اثبات بشه، ولی مادامی که بر چیزی برخلافش اثبات نشود بهش عمل میکنن، مخصوصا چون در مسائل شرعی نیست دیگه سهل المعونه هست، ولی که در مسائل شرعی اون سیره متشرع وقتی بخواد به دلیل شرعی عمل بکنه اونجا یکم احتیاط، ولی در سیره و خلائیه چون غرض شرعی نیست، معمولا مادامی که برخلاف چیزی اقامه نشده باشد به اون حتی به اون ظهور اخوا هم عمل میشه. و صلی الله علی محمد و آله.